در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد جل فرجه هم خانم آقایان سلام، وقتتون به خیر باشه انشالله. امیدوارم که بهترین اتفاقات زندگی برای تک تک شما رقم بخوره. خدا انشالله به همه تون سلامتی و عافیت عنایت بکنه. و همین ابتدای برنامه دعا میکنیم برای رهایی و نصرت مردم مظلوم و نازنین غزه، و امیدوارم که خدای متعال گشایش و فرجی ایجاد بکنه. و این تصاویری که میبینیم خیلی دردناکه و دل هر انسانی رو به درد میاره، و امیدوارم که شر دشمنان است و سایه‌شون از سر این مردم انشالله برداشته بشه. حاج آقا بدینی، سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و عرض ادب و سلام و احترام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیزمون. بنده هم متقابلا جریان غزه رو باز یادآور میشیم و حواسمون هست که اینها برادران و خواهران و پدران و مادران و فرزندان ما هستند، و با این نگاه حساسیتمون کم نمیشه. اگر فاصله افتاده عادت نمیشه، اگر طول کشیده تبدیل نمیشه که دیگه حالا از دنیا رفتن بچه زیر آوارها با بمباران ها برامون عادت بشه. من یه پیر مردی راننده ای بود، سوار شده بود، ماشین داشتم باش میرفتم، گفت خدا به من نوه داد حاج آقا. این چند روزه تا بغلش کردم، اینقدر به یاد بچه های غزه عشق ریختم، و اونها رو که دیدم اینقدر اینجا عشق ریختم، دیدم خلاصه نمیتونم انگار این نوه مو بغل بکنم از بس که اونها در سختی هستن. اگر این نگاه رو داشته باشیم انشاءالله خدای سبحان هم هر کار و دعا و همون ختم صلواتی که قبلا هم به دوستان عرض کردیم، ختم صلوات های جمعی، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء بعد از نمازها، و همچنین همجوری که حاج آقای جاودان عزیز فرمودند قربانی برای غزه، اینها رو دست ندیم. اینها هر کدامش ملکی میشه، اینها فوج فوج ملائکه الهی میشن و به امداد اونها میرن. باور کنیم هر چقدر با دل سوخته تر، با محبت بیشتر، هر چقدر این کار رو انجام بدیم، قطعا تأثیر بالاتری رو ایجاد میکنن. به این مقدار اگر میتونیم شریک باشیم از دست ندیم انشاءالله.
انشاءالله. خیلی خوب، حالتون خوبه انشاءالله؟
الحمدلله.
الحمدلله رب العالمین. گفت سحر آمدم به کویت که ببینمت نهانی، ارنی نگفته گفتی دو هزار لن ترانی. و این هفته ها داریم راجع به اون تجلی اعظم صحبت میکنیم و انشاءالله ادامه فرمایشات شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فی ها طویلا. انشاءالله خدای بزرگ، خدای متعالی فرشتگان عظیمش رو به نصرت مردم غزه و همه جا هر مسلمانی در رنج و عذاب است، انشالله ارسال بکنه و بفرسته ملائکه مردفین، ملائکه منزلین، ملائکه مسومین، اینا که در قرآن ذکر شده که اینها دسته دسته جند به جند اینها به کمک مؤمنان انشالله میرن، بفرسته. و قطعا هر چقدر که ما تو این مسئله حساسیتمون بالاتر باشه، خودمونو به امام زمانمون نزدیکتر کردیم، چون امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف همه اینها امتشن. و وقتی که در روایت میفرماید که انا مرضنا لمرضکم، امیر مؤمنان میفرماید که ما با مریضی شما مریض میشیم. قطعا با این سختی هایی که ایجاد میشه اینها، قلب مبارک امام زمان خیلی آزرده میشه. لذا ما هم نباید خیلی آرام باشیم توی مسائل و به قدری که اقلا توانمون هست ما هم همدردی داشته باشیم. انشالله خدا نصرتش رو موقع شده باشه، دعا کنیم نصرت حضرت، نصرت خدا موقعش زودتر بشه.
انشالله
حکمت ها دارد، اما میشه اون حکمت ها زودتر محقق بشه و نصرت انشالله زودتر شکل بگیره و انشالله از این درد و رنج مردم اونجا هم نجات پیدا بکنن. در محضر سوره اعراف آیه 143 بودیم. خیلی این آیه از غرر آیات قرآن کریم است و امام رحمت الله علیه تو تفسیرش می‌فرماید در اینجا چه بگویه انسان و چه چیزهایی رو نمیشه اصلا اظهارم کرد، یعنی تازه اونقدری که فهمیده میشود هم نمیشه اظهار کرد، چه برسه به اونایش که فهمیده هم نمیشود. بسم الله الرحمن الرحیم. ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه، وقتی به میقات ما آمد با خدا گفتگو کرد، حالش منقلب شد، تقاضاش بالا گرفت، زبان دلال تو وجودش شکل گرفت، نازش آمد. حالا دیگه خلاصش بکنی،
دلش خواست که ببینمت.
قال رب ارنی انظر الیک، دیگه بی‌طاقتم، ارنی انظر الیک. قال لن ترانی، معشوقی به عاشق بگه برو نه نمیشه، خیلی سخت میشه. که قال لن ترانی ولکن، این ولکنش خیلی، اون لن ترانیش که انه جلوه جلالی است، لن ترانی، اما این ولکن انظر
که دریچه این رو باز میکنه،
باز میکنه اجابت تو، چون دعای انبیا تابع شهودشونه. اینجور نیست مثل ما نمیدونیم میشه یا نمیشه، نمیدونیم درسته یا درست نیست، نمیدونیم صلاح هست یا صلاح نیست، نمیدونیم، ولی امر به دعا شدیم دعا میکنیم. انبیا دعاشون تابع شهودشونه، یعنی دعاشون هم به امره، میدانند هم مستجابه، حقیقتا هم این دعا به امر حق هم داره محقق میشه. لذا وقتی موسای کلیم عرض میکند به خدا که رب ارنی انظر الک، که میخوام ببینمت، کلامتو شنیدم اما میخوام ببینمت، قطعا اون دیدنی که همه عالم آیت خداست برای موسی اتفاق افتاده بوده، امکان نداره اون رؤیت نباشه، که هر چیزی رو، هر جایی رو، هر نظری رو که میبیند اینو میبیند که این آیه خداست، ظهور خداست، تجلی. اما این ارنی یه چیز دیگه است، فوق ایناست، این سنخش از این سنخی که ممکنه برای خیلی اتفاق بیفته نیست و دعای مستجاب هم هست، استجابتش به این نحوش اینجوریه که لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، که نگاه کن به کوه، فان استقر مکانه فسوف ترانی، اگر کوه تونست تحمل بکند و در جاش بماند، کوه آیا هر موجودی با خدا اون رابطه وجودی رو داره یا نداره؟ و این منشین الا یسبه و بحمده هست یا نیست؟ همه موجودات، همه موجودات در حال تسبیح خدا هستند، ارتباط با خدا هستند، همه موجودات شعور به خدا دارند، همه موجودات در حد خودشون، همه موجودات با خدا راز و نیاز دارند.
ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم،
با شما نامحرمان ما خاموشیم. اگر به داوود خطاب به کوه می شود یا جبال، یا جبال عب بیمه،
به به به
با داوود هم نالشید، یعنی ناله دارد کوه، ادراک دارد، ناله بی ادراک نمیشه. اگر داوود ادراک دارد و ناله دارد، مطابق ادراکش ناله دارد، خطاب به کوه میشه یا جبال عب بیمه،
هم ناله شو
با داوود. یا وقتی میفرماید که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر این قرآن بر کوه نازل میشد، این جور نیستش که اصلا راه نداشته باشد. میگه اگر این اگر بود اصلا معنی نداشت، اگر در اونجا معنا ندارد، معلوم میشه که امکان نزول بوده تو مرتبه کوه، اون امکان بوده، اما کوه دوام نمی آورد. این دوام نیوردن مربوط به شعور است، نه بی شعوری.
می فهمه که باید تحمل بکنه یا نکنه.
ببینید در قرآن وقتی می فرماید که مؤمنان کسانی هستند که اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا وجلت قلوبهم، وقتی آیات نازل میشند وجلت قلوبهم، قلوب اینها ترسان میشود، وجل و لرزان میشود. او وقت نسبت به کوه هم میفرماید که اگر لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا
متصدعا.
اون خاشعا متصدع یعنی چی؟ یعنی پاره پاره، تکه تکه. خاشعن مقدمه اون متصدعنه، یعنی از شدت خشوع، که همونی که مؤمنان وقتی آیات قرآن رو میشنوند لرزان میشن، نه به لرزن از ترس. این خشیت با علم است، این از شدت عظمت رو ادراک کردن است، که وقتی انسان عظمتی رو ادراک میکند یک خشوعی تو وجودش ایجاد میشود، که اون خشوع لشدت الادراک اون حقیقتی است که در مقابلش قرار گرفته. خیلی دقت میخوام بکنیم، سوق بدیم برسیم به اینجا. چطور میشه کوه اینجا دک شد و موسی صعق زد، کوه پاره پاره شد؟
چون ادراکش بالاست،
ادراک داره پیدا میکند، امکان ادراک در اونجا بوده. که وقتی میفرماید که انظر الی الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا، خدا بر کوه تجلی کرد، نمیگه بر کوه نه بر موسی، میگه بر کوه. فلما تجلى ربه للجبل، کوه حقیقتش به اون سرفرازی و گردن کشی و شموخشه، شامخ بودنش، مرتفع بودنش، بلند بودنش،
استوار
بودنش، بقیه چیزها در قبالش کوچک بودنه. این استواری است، این مظهری از عظمت و تکبر حق است که انسان وقتی در مقابلش قرار میگیره احساس کوچکی رو میکند در مقابل کوه عظیم. او مظهریت داد، میگه این که کوهی که مظهر عظمت حق است در زمین، مظهر شموخ و شامخ بودن و مرتفع بودن شأن است در زمین،
با اون همه استحکام و محکمی،
اون رو نمیگه زمین رو تجلی میکنیم براش، چون زمین مظهر خشوعه، کوه مظهر علوه. با اینکه مظهر علوه، با اینکه این اسم درش تجلی داشته، وقتی مورد تجلی حق قرار میگیره از هم پاشیده میشود. موسی نگاه به این بکن که کوهی که مظهر عظمت، مظهر علوه، تحمل نداره، کی میخواد تحمل بکنه؟ کی میخواد رؤیت محقق بشه؟
کوه که شد این، تو که توی به زبان آمیانه.
بعد کوه با این نگاه که حالا یه مثالی بعضی بزرگان زدن، مثال زیبایی است که اگر مثلا پادشاهی، ملکی یا مثلا انسان بسیار بزرگی توی شهر مستنکرن حرکت بکند، مردم نشناسنش،
ناشناس،
مثلا شما بگید که الان مقام معظم رهبری بیان ناشناس توی یه جایی بخوان سرزده برن، مثلا تو زلزله بم رفته بودن مثلا سرزده جا برن، یه جوری که نشناسنش و ناشناس بود. اگر یه موقع تو بین مردم هم دارن کاراشونو میکنن، هر کی داره اونم کنارشون داره میره میاد، کسی کاری نداره، هر کی مشغول کار خودشه در اون حالتی که یک واقعی هم اتفاق افتاده، اما اگر یه کسی تو این بین بشناسه
خب
و این معرفتش هم ارادت هم توش باشه بشناسه، یه دفعه ببین حال اون شخص در اکرام و اعظام و احترام چقدر متفاوته. تفاوت تو چی شد؟ این حاضر که بود،
تو معرفته،
این ادراک و معرفت اینه که تغییر درش ایجاد شد.
بله.
کوه ارتباطش با خدا، موسی علیه السلام ارتباطش با خدا قبل از اینم بود. چی تغییر میکنه که یه دفعه کوه مندک و از هم پاشیده میشود و موسی یک دفعه اونجور مدهوش میشود؟ چی تغییر کرد؟ اون تجلی با واسطه حق، با نظام اسباب و مسبباتی که خدای سبحان تو عالم داشت، تبدیل شد به یک تجلی بی واسطه. یعنی وسائط که مثل یک حجاب هایی بودن این رو تعدیل می کردن، نور رو ضعیف می کردن تا به این مرتبه نوری که قابل رؤیت باشد، ارتباط باشد رسید. این حجاب ها یک دفعه تو ارتباط در ظهور اون تجلی خدا برکو برداشته شد، وسائط برداشته شد، خدا بیواسطه تجلی کرد برکو. موسی این رو دید، نه کوه اینجا تحمل تجلی بیواسطه رو داشت، نه موسی علیه السلام در این رؤیت امکان رؤیت براش در تجلی بیواسطه برکو بود.
یعنی نه کوه تحمل اون تجلی رو داشت، نه موسی تحمل تماشا
و ادراک اون تجلی رو. اون وقت میخوام چی رو بگم از اینجا؟ یه بحث مهمی رو میخوام از اینجا کاربردی نتیجه بگیریم که بس فقط ذهنی نباشه. ما در رابطه با جریان قیامت داریم که اونجا و سماوات و مطویات، اونجا داریم که یوم تبدل الارض غیر الارض از هم پاشیده می شود، سماوات بر هم چیده می شود، بهار، دریاها، چجور همه اسباب و مسببات ظهورشون متفاوت می شود. چجوری ظهورشون متفاوت میشه؟ چه تغییری میکنن؟ ببخش. تغییری که ایجاد میشود این است که تا کنون این حقایق با واسطه تجلی توشون صورت میگرفت و خودشون و دیگران با واسطه این رو میافتن. لذا تحمل بودن با این وساطت ممکن بود. اما در قیامت تعبیری که در قرآن متعدد آمده و برزو لله الواحد القهار، همه چیز در اونجا با واحد قهار بارز می شود، آشکار می شود. لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. در قیامت خدا بیواسطه تجلی می کند.
چقدر سهمگینه.
اون چه که برای موسی علیه السلام به عنوان یک رسول اولوالعزم در دنیا محقق شد، در آخرت قرار است برای همه محقق بشود. حالا اون محقق شدن برای همه ممکنه کمال باشه براشون به واسطه اعمالی که در دنیا داشتن، ممکنه اون تجلی عقاب باشه، سطوت حق رو میبیند که گریزی از او دیگه نیست.
یعنی اون تجلی میشه یه تازیانه براشون
که اون تجلی بیواسطه خیلی سهمگین میشه برای کسی که پشت کرده به خدا. این جریان تجلی رب بر کوه یه مرتبه از این، چون یه بحث زیبای مرحوم علامه میفرماید، میخوام این رو یه خورده کاربردیش بکنم. قیامت یه بحثه، بحث ظهور رو ما داریم. تو بحث ظهور مرحوم علامه یه بحثی رو دارن در المیزان که خیلی بحث مهمیه. میفرمایند که بعضی از آیاتی که آمده روایات زیلش گاهی میگن این آیه مربوط قیامت، گاهی بعضی روایات میگن مربوط به رجعت، گاهی بعضی روایات میگن این مربوط ظهوره. چیکار باید کرد؟ ایشون میفرماید که چون قیامت و رجعت و ظهور سه مرتبه یک واقعیته که اون واقعیت بروز خدا بیواسطه است، در سه مرتبه. یه مرتبه از این ظهور بیواسطه که گسترش توحید، اقامه توحید، تحقق توحید است، نه توحید به معنای ساده امروزی. لذا جریان ظهور یه جریان عظیم در طول تاریخ بشریت خواهد بود که ظهور توحید بیواسطه است، منتها در مرتبه ظهور نه در مرتبه قیامت. علامه می‌فرماید این رو که این ستا سه مرتبه یه واقعیت هست. بعد اگر جریان تجلی بر جبر رو با این نگاه ببینیم، داره ناظر هم به جریان ظهوره، هم ناظر به جریان رجعته، هم ناظر به جریان قیامته، که نوع و طور تجلی خدا رو داره در ظهور محقق میکند. لذا ظهور امام معصوم که اون ولایت مطلقه الهی است در عالم، در دوران قبل از پس و وراء حجاب ها بوده،
با واسطه بود.
لذا ما حضرات معصومین رو خدمتشون میرسیدن، اونها همه با واسطه و حجاب تمام اون و ما ننزله الا به قدر معلوم این رابطه برقرار میشد. لذا تحمل پذیر بود که بنشینن ببینن ارتباط برقرار بکنن.
برای همین سلمان مثلا یه سهمی از پیغمبر داشت از تجلی، بله دیگه. او بله. دیگران سهم دیگه،
همون جوری که اون روایتی رو که ابو بصیر خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد که آیا مؤمنان میبینند خدا رو در قیامت؟ حضرت فرمودن بله. بعد فرمودن که قبل از قیامت هم میبینن. گو قبل از قیامت چجوری میبینن؟ گو یک بار که دیدن همه در اون عالم زر و عهد الست، بعد فرمود در همین دنیا هم میبینند. روایت الان هم رام هست، در همین دنیا هم برن. بعد خطاب کرد تو الان نمیبینی؟ یعنی یه تجلی دیگری از امام در اونجا برای ابو بصیر شکل گرفت. گو اینو به دیگرانم بگم، یعنی یه دفعه هول شد که یه طور دیگری از نگاه و رابطه. اون وقت این نگاه و رابطه تازه مراتب دارد، اونم توی یه طورشه که برای اون چی بود؟ قابل تحمل بود. یه طورش هم مثل اون میشه که برای حمامه، که حمام یک دفعه صعقه میزند وقتی که حضرت خصوصیات اهل ایمان رو بیان، متقین رو بیان میکنند.
یه طورش هم تو قصه های خودتون بود، یک شمه از تجلی حضرت حق در حضرت یوسف.
بله دیگه، اونم یه یعنی انبیا یه ظهوراتن منتها با همه اون حجاب ها. ولی ببینید بعضی ظهورات یه تغییر اثری ایجاد میکنن که هر کسی میبینه مبهوت میشه. مثلا موسی کلیم که اونجا که میفرماید تو رو واصطنعت لنفسی، برای خودم تو رو در حقیقت محبت خودم رو برای تو قرار دادم، هر کی میدید یه احساس محبتی از موسی بهش دست میداد. اینا یه ظهوره
از اون تجربه.
حالا شما حساب کنید که این ظهور جامع بشه، تو تمام جهات بشه، تو تمام خصوصیات بشه. اون وقت دارد که وقتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور میکنن، مردم میبینن که از قبل با حضرت ارتباط داشتن، میدیدن، اما کدوم مرتبه رو میدیدن؟ اون مرتبه نازله رو
حجاب.
که تو حجاب های مختلف. و لذا اون مسئله که زدم که اگر یک دفعه بشناسن که این حقیقت چیه و چگونه باش، یک دفعه اون کسی که معرفت دارد و این رابطه رو ادراک میکند که امام زمان چه عظمتی در وجودشه و چه ولی مطلقی است در عالم، چه کارگزار خدایی است در عالم، این معرفت براش ایجاد چه، یه دفعه ببینی وجودش در مقابل حضرت از این رو به اون رو میشه. این تفاوت در نگاه ادراکه، که این تفاوت در نگاه ادراک برای موسای کلیم، موسی علیه السلام هم واقعی خضرش و با موسی خیلی عجیب بود که یک وقایع علم دیگری، ادراک دیگری رو برای موسی ایجاد کرد، هم این جریان به اصطلاح تجلی ربه للجبل که ارنی انظر خیلی عظیمه، که داره هم تجلی خدا رو در عالم دنیا نشون میده.
حالا یه داخل پرانتز من این سوال بپرسم، قصه حضرت موسی و این تجلی بسیار بسیار عظیم، قصه ظرفیت حضرت موسی هم شما اشاره کردید، اصلا این عالم ظرفیتش رو نداره. بعد وقت در عصر ظهور چطور میشه؟ یعنی ظرفیت ماها چون میره بالا اون تجلی رو میتونیم تحمل کنیم؟
احسنت، سوال خوبیه. ببینید چرا وقایع قبل از ظهور خیلی ابتلاعات شدت پیدا میکند و وقایع پشت سر هم میشه بی فاصله؟ یعنی اون چی که ممکن بود گاهی تو 100 سال یه واقعی اتفاق بیفته یه اثر ایجاد کند، میبینید تو روزها و لحظه ها این وقایع پشت سر هم ایجاد میشه و رشد مطابق این شکل میگیرد. یعنی هرچی به زمان ظهور نزدیکتر میشیم، دامنه ابتلاعات پیچیده تر، شدیدتر و رشد مردم عالیتر و بالاتر و کمال شدیدتر
و حق هویداتر.
حق از سوی هویداتر، باطل هم در حقیقت تو جهت باطل خودش پیچیدگی های خودش رو پیدا می کند. نه اینکه حق و باطل کاملا متمایز باشن و الا ابتلا راحت میشه اونجا.
راحت میشه.
لذا دارد وقتی حضرت ندا میدن برای به اصطلاح ظهور، همونجا دارد که 11 ندای دیگه تا شام اون روز همم دعوت به اصلاح میکنن، همم شعارها خوب زیباست ولی باطل. لذا بعضیا قدرت تشخیصشون اینجا چی میشه؟ به هم میریزه، چون از قبل آلودگی ها به اصطلاح خلط ها تو وجودشون معاصی بوده، معاصی قدرت دید رو پایین میاره، قدرت تمییز و تشخیص رو پایین میاره، ترازوی تشخیص حق و باطل رو نامیزان میکنه. هر چقدر انسان توبه به عملش زودتر ملحق شده باشد، بهتر ملحق شده باشد، این در حقیقت تشخیص قدرتش بالاتر میشه. خب این رو داشتم عرض میکردم که در جریان قرآن که نازل میشود، کوه میگه متصدی میشه اگه بر کوه نازل میشد قرآن، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، که من خشیت الله چون میترسید. او وقت ظرف ما به عنوانی که با قرآن ارتباط برقرار میکنی، با امام زمان ارتباط برقرار، چون قرآن و امام عدل همان، عین همان، لذا ارتباط با امام در زمان ظهور اگر کسی ادراک امام رو بخواد درست انجام بده، کوه اگر بخواد این ادراک براش صورت بگیرد چی میشه؟ متصدعن خاشعن متصدعن من خشیت الله میشه اگه خود امام میشه. او وقت کی میتونه این ادراک براش محقق بشود؟ همچنان که قرآن هم همین گونه است که اگر ما قرآن رو برمیداریم میخونیم ولی با کیمونم نیست، معلوم میشه ما با اون لایه های با حجاب قرآن مرتبط شدیم و این قرآن کشش دارد تا اون لایه هایی که مستقیم و بیواسطه امکان ارتباط برش هست. پس چقدر ما غافلیم تو ارتباط. امام زمان الان در روایت دارد در کوچه بازار ما حرکت میکند، بر خانه های ما قدم میگذارد، اما ما ادراک و معرفت اون رابطه رو نداریم و لذا چون ادراک و معرفت اون رابطه رو نداریم، ارتباطمون مثل همون مثالی که یه شخص با عظمتی تو کوچه بازار میره کسی نمیشناسش، یکی یهو میشناسه او رو، میبینه از این رو به او رو میشه، قیام میکند، این خاشع میشود. و اگر هر چقدر اون شخص عظمت روحی و معنویش بالاتر باشد و این کسی که ادراک کرده بیشتر ادراک بکند، متصدع میشود، قالب تهی میکنن. لذا خیلی ها قدرت ندارن با امام زمان مرتبط بشن. قدرت نیست که اگر حضرت بخواد بی پرده بر اونها
چون تو ظرفیتشون نداری،
ظرفیت اون حقیقت ادراکیه نیست. همون جوری که اگر یادتون باشه ابو هارون مکفوف وقتی اون روایت ابو بصیر که با امام باقر علیه السلام دم مسجد مدینه پیغمبر وایساده بودن، بعد گفت ابو بصیر سوال کن اینایی که دارن میرن و میان، بگو ابو جعفر رو ندیدید؟ ابو جعفر امام باقر خودش ایستاده. گفتن نه ما ندیدی. از ابو هارون هم که داشت وارد مسجد می‌پرسید از اینم بپرس. گو این که کوره، ابو هارون مکه کور بوده. گو از اینم بپرس. پرسید گو ابو جعفر، گو ابو جعفر کنار توست. گو از کجا میگی؟ گو نورش در حقیقت کشیده شده تا آسمان. او یه چشم دیگه و یه معرفت دیگری،
یه ادراک دیگه.
این ادراکی که امام رو اینجوری میبیند، اون ادراک که این چشم ظاهری نیست، میتونه در حقیقت چی بشه؟ ارنی انظر الک، اونو میخواد. منتها او وقتی به مرتبه الهیت و رؤیت او میخواد برسه، دیگه انظر معنا نمیده، من معنا نمیده. اونجا همه چی در حقیقت چی میشه؟ متصده، مندک و از هم گسسته میشه، چون قالب نمیماند برای این. امکان در حقیقت موندن من با تجلی بی حد نیست. او وقت یه نکته زیبای دیگری ما در روایات داریم،
یعنی او که آمد تو باید نیست باشی.
حالا میگیم چه جوری، خیلی زیباست. در روایت داریم که خدای سبحان یتقرب و الیه عبدش به او به نوافل، با نوافل. بعد اونجا که با نوافل به خدا قرب پیدا میکند، بعد میشه کنتو، خدا میفهم حدیث قدسی، کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به. خدا میگه من میشم گوشش که با اون گوشی که گوش من بوده میشنود. اگر موسی کلم الله موسی تکلیما شد، موسی با گوش خدا شنید. کنتو سمعه الذی یسمع به، با گوش خدا صدای خدا رو شنید، نه با گوش خود،
با گوش خودش.
قطب کنتو سمعه الذی یسمع به و کنتو، وقتی کنتو سمعه شد با گوش شنید، حالا میخواست با چشم خدا خدا رو ببیند. کنتو بصره الذی یبصر به، من میشم چشمش که با اون چشم خدا رو میشه دید، نه با چشم من که حد دارد.
چجوری میشه گوشت گوش خدا؟
وقتی انسان میگیم با نوافل و فرائض به قرب میرسد، یعنی هیچی از خودش باقی نمانده. وجود این ارادش و اختیارش محو اراده و اختیار خداست، چون هیچی دیگه از خودش نداره، مطیع محض است. وقتی کسی شد مطیع محض در وجودش، این چشم دیگه به اراده این نمیبیند، با نگاه این نمیبیند، دست با اراده این حرکت نمیکند، با اراده خدا حرکت، چون عادتش داده که چی باشه؟ فقط مطیع باشد. لذا مسیر این رؤیت و این تجلی کجاست؟ مسیرش کجاست که ما هم بدونیم مسیرش اونجاست؟ امام فرمود ما نمیتونیم بهش برسیم، ما میتونیم مسیرش رو بریم. امام رحمت الله علیه
اون جلسه
گفت مسیرش اطاعت هست، به طوری که چشم و گوش و دست و پای ما، همه اعضا و جوارح ما چی بشن؟ مطیع محض باشن. یعنی به اختیار ما این رو، اراده خدا رو تو ارادمون حاکم کنیم.
و این معنی دقیق عبودیته.
عبودیته. وقتی شد عبودیت، میشه کنتو سمعه الذی یسمع به. دیگه این چیزی از خودش نداره. سمعش گوشش گوش خداست، چشمش چشم خداست، دستش کنتو یده الذی یبتشو، یعنی عمدن روایت رو میخونم که نکنم من دارم خودم میگم، یده الذی یبتشو به، با دستی که حرکت میکند، هر کاری انجام میدهد، هر عملی رو انجام میدهد، کنتو یده الذی یبتشو به، دستش من میشم.
چون اختیاری از خودش نداره، عبد محضه.
یعنی با اختیار خدا رو تو وجودش حاکم کرده. عبد محض شد، با اختیار عبد محض.
تو بیا حاکم سرزمین وجود باش.
لذا موسای کلیم تو عبودیت به درجه رسید که دید گوشش گوش حق شده. لذا کلم الله موسا تکلیما، میخواست چشم بشم که یه مرتبه بالاتره از اون، چشم حق بشود که بصره الذی یبصر به. اینجا بود که این تقاضا رو کرد و تقاضای رؤیت رو کرد، چون تقاضای رویت امکان پذیر، اما نه انظر، من ببینم، نه دیگه من نیست، چشم خداست، او میتونه ببینه. برای اینکه اون چشم خدا ایجاد بشه، باید این در هم ریختن همه انانیت ها به حدود من محقق بشه. لذا برای ورود به قیامت چی هستش؟ ما نفخ صور داریم. نفخ صور کارش چیه؟ نفخ صور کارش این است که دو تا نفخ دمیده میشه. نفخ اول و نفخ اول که همه عالم در حقیقت جان میدند، که نفخ اول است، و نفخ دوم که حیات افاضه میشود و همه برمیگردند. در نفخ صور در حقیقت چی میشود؟ همه منیت ها، انانیت ها، حدود شکسته میشود. لذا کسی که تو دنیا براش این سقف و این شکسته شدن ایجاد شده باشد، تو آخرت دیگه این رو ایجاد نمیشه. فسعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. همه آسمان و زمینی ها و اهل تعقل، من، کسانی که اهل تعقلن در آسمان و زمین، ادراکن، اینها همه سقف دارن، باید از حدودشون شکسته بشن. الا من شاء الله، یه دید این رو نداره. این استثناء آیا به این معناست که اینا رو خدا استثناء کرد؟ میگه نه، استثناء نیست، اینا سعقشون رو قبلا زدن. تو همینجا مثل همین سعق موسا،
اینا قبلا شکستن.
خر موسا، این خر موسا سعقا در اینجا سعق زد و این حد شکسته شد. حالا وقتی دیگه اونجا میره، این اونجا سعق نداره، اونجا حد شکسته شده از قبل هست. نمیدونم حالا بس بله. سنگینه ها،
نه خیلی،
اما در این حال احساسم این است که این یه افق برای ظهور داره معلوم میکند، یه افق برای قیامت. حالا آیات قیامت رو بهتر ادراک میکنیم که اگر میگن همه چیز اونجا مندک میشه، ازل بهار و سجرت، ازل نمیدونم سما اون فترت و ازل شمس و کبرت، هر کدام از اینها خصوصیت ضد خودشون رو، شمس خصوصیتش نورافشانیه، اما اونجا خصوصیتش تاریکیه، کبرت تکویر میشه،
مکبرت،
همه نجوم در حقیقت
منتده. قصه همون تجلیه،
قصه همون تجلیه بر موساست، که اون تجلی میخواد در قیامت همه گیر شه. منتها اون همه گیری اگر کسی با قدم اختیارش و حرکتش این رو پیش آورده باشد، اونجا براش جزا و کمال است. اگر پیش نیاورده باشه، اون تجلی صورت میگیره، ولی عقاب و حسرت اونجا، اون وقت شدت عقابش به شدت یه آتش ظاهری نیست، اونجا ظهور یه حقیقتی است که حد ندارد، و این تو حدود گناه و معاصی و کوچکی ها و نگاه های پایین و تعلقات خودشو محصور کرده، با تمام این حدود شکسته بشه. او به خیلی عذاب باید بیاد تا این حدود شکسته بشه. هرچی انسان خودشو کوچک کرده، به این چیزهای کوچیک تعلقات خودشو بند کرده، همینا باعث شد. حتی مرگ که ما میگیم اون مرگ خودش یک نحوه‌ای از سعقه است، یک نحوه‌ای از خلاص ورود به قیامت است، یک نحوه‌ای از فشاری است که انسان رو از تعلقات و اغیار میخواد دور بکنه، دامنه اون سعقه است، آغاز اون سعقه است، آغاز اون شکسته شدن حدود است. یه افقی رو دارم ترسیم میکنم که ارتباط معارف با هم خیلی زیبا دیده بشه.
یعنی اگر نشکنی میشکننت، اگر نری میبرنت، اگر نمیری میمیرانندت. و این موتو قبل ان تموتو شاید جاش همینجاست.
موتو اونی که آدم خودش بکند کماله، اما اونی که بردنش، به زور بردنش، اونجا دیگه میشکننش. لذا اینجا کماله. این کوه شکسته شد،
موسا سعقه زد
و خر موسا سعقه. حالا این که چرا موسا برگشت افاقه، اما برگشت، اما خلاص کوه برنگشت، یه بحث های سنگین تری داره، خیلی بحث شده، بحث های زیبایی هم هست. منم الان خلاصه جلوم هست،
اینم بگم حاجی عابدینی خیلی دارن تلاش میکنن که بحث رو ساده و روان بیان بکنن.
بله، کاربردیش هم بکنیم.
بله، خدا انشالله خیرتون بده.
جسم خاک از عشق بر افلاک شد جسم خاک
از عشق
بر افلاک شد کوه در رقص آمد و چالاک شد.
آفرین آفرین.
این همین جریان تجلا ربه للجبله، این جسم خاک از عشق، این کلام تفسیر همونه. جسم خاک یعنی کوه از عشق بر افلاک شد کوه در رقص آمد و
چالاک شد.
عشق جان تور آمد عاشقا، جان تور اون عشقه، تور مست و خر موسا سائقا.
آفرین.
اون عشق همون تجلی ادراکی است که عشقو میاره، مستی رو میاره، که ساقی موسی از شدت ادراک و عشق بود و به اصطلاح اون دک جبل و از بین رفتن جبل و مندک شدنش از شدت عشق ایجاد شد، معرفتی که براش تو اون موطن ایجاد شد. در قیامت این معرفت میخواد فراگیر شه، همه آنچنان ناظر بشن به خدا نظر کنند که شدت عشق همه رو در حقیقت چکار بکنه؟ چالاک و رقصان بکنه و مندک بکنه و از شدت اون چالاکی مندک میشن. پس هرچی به سمت قیامت داریم میریم، معرفت نسبت به خدا داره اوج میگیره، فراگیرتر میشه، تجلی داره بیواسطه تر میشه، ظهور حضرت حق بیواسطه تر میشه، که در ظهور یک مرتبه عظیمش این تجلی خواهد کرد و بعد از اون مراتب دیگرش. نمیتونم تونستم خلاصه؟
بله بله بله، حرف زیاده مطمئنن، ولی نکته های خیلی خوبی رو شنیدی بودم. به
جمله معشوق است و عاشق پرده ای. جمله معشوق است و عاشق پرده ای. زنده معشوق است و عاشق مرده ای.
آفره.
چون نباشد عشق را پروای او، او چون مرغی، او چون مرغی ماند بی پر. وای، مرغ بی پر چیه؟
هیچی
نه، چون اساس مرغ بی پر بوده. میگه عشق بدون او چیه؟ مثل مرغ بی پره. من چگونه هوش دارم پیش و پس، چون نباشد نور یارم پیش و پس. ادراک اصلا با نور او شکل میگیره. عشق خواهد که این سخن بیرون بود، آینه قماز نبود چون بود. اگه آینه اینقدر قمازی نکنه چی کار کنه؟ پس آینه دانی چرا قماز نیست، زن که زنگار از رخش ممتاز. این زنگار همون
حجاب تن ماست.
اگر اینا بیاد آینه صاف بشه، اون نور متلعله تجلی دائمه. یعنی حتی موسی اگر در کوه طور فخلع نعلین شد، در اونجا نعلینش رو در حقیقت تعلقاتش رو جا گذاشت، اینجا دیگه از تمام اون چی که در درونش هم حدود بود شکسته شد. لذا این آینه صاف شدن خلع نعلینه تو ابتدا و تعلقاته، و در انتها حدود رو از همه رو در اون به اصطلاح تجلی حضرت حق که کنت سمعه کنت بصره کنت در حقیقت یده الذی یبطش به، اون فانی شدنه.
بسیار خوب، انشالله به این مقام و رتبه برسیم. آه خیلی ازتون ممنونم. آیات رو بشنویم. ممنون و متشکرم از لطف و همراهیتون. خدا انشالله حاج آقای عابدینی عزیز رو بر همه ما حفظ بکنه، خدا بهشون سلامتی بده، به همه مخاطبان خوب و ناظرینمون در شبکه افق هم با دل و جان سلام میکنم، به شنونده های خوب رادیو معارف، به مخاطبان خوب خارج از کشور، هر کسی در هر کجایی صدای ما رو میشنوه، تصویر ما رو ببینه سلام میکنم و درود میفرستم. صفحه 481 قرآن کریم، آیات نورانی سوره مبارکه فصلت رو به اتفاق بشنویم. بعد از تلاوت آیات با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. وجل پراجون خیلی ارادت داریم انشالله که حالتون خوب باشه، بهترین ها رو مثل همیشه از قادر متعال خدای حکیم و توانا برای تک تکتون مسئلت میکنم. وقت در اختیار حاجای عابدینی عزیز، کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم.
بله، عرض کردم که حالا تو این جریان غزه هم این نکته ای رو به ذهنم رسید که آخر عرض بکنم. اونا فکر میکنن که دارن نهایت شدت و ظلمشون رو دارن انجام میدن که دارن انجام میدن، اما نمیدونن، فکرشون هم این است که اینا رو که میکشن همه تمام شده و تمام شده و رفته، اما نمیدونن خدای سبحان سنتی دارد که وقتی کسی به ظلم کشته میشه، بالخصوص اگر اطفال باشند و کودکان، ارواح این کودکان امداد ایجاد میکنن برای روح منجی که باید بیاد. لذا زمان موسی کلیم وقتی فرعون این کشتار کودکان رو که یذبحون ابناءهم رو شکل داد، همون یذبحون ابناءهم که ظلم فرعونی بود سبب ریشه‌کنی فرعون شد،
روح‌ها
مجتمع شدن و با روح ولی الهی همتا شدن، امداد کردن که روح ولی الهی که آمد همه سیلی شد که اینها رو برد و اون غرقی شد که اینها رو مبتلا کرد که غرق شدن. انشالله خدای سبحان ارواح طیبه این کودکان و این افرادی رو که با ظلم شدید دشمن صهیونیستی داره این کارو میکند، این ارواح طیبه رو امدادشون رو نسبت به ولی الهی و امدادشون رو نسبت به فرجی که خدای سبحان ایجاد میکند به سرعت ایجاد بکند و ما ببینیم، شاهد باشیم.
انشاءالله. حاجا خیلی ازتون ممنون و متشکرم. خدا انشاءالله خیرتون بده. دعا کنید و انشاءالله خدا حافظ.
دعامون همه دعامون این باشد که خدایا امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم. و حالا ما برای سلامت شما که تمام دلخوشی این روزهای تلخ ما هستید دعا میکنیم، و برای سلامت امام زمانمون و کبوتر دلمون رو راهی مدینه میکنیم و به رسول اعظم حضرت محمد مصطفی صلوات میفرستیم و درود و سلام تا فردا و تا سلام دوباره. خیلی ازتون ممنون.
السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.